بله، عرض کنم خدمتتون که ما منطقه صنایع انرژی بر جنوب رو داریم که در منطقه پارسیان و جنوب کشور واقع شده، مرز بین استان فارس و هرمزگان. بسیاری صنایع انرژی بر اونجا واقع شدن و منطقه بسیار مهمی هست. خب اینجا هم برق نیاز هست و نیروگاهی که اشاره فرمودین در اونجا در حال احداث و پیگیری هست. شهید معصومی مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی قدیر بودن، مدیران اتحادی و جوانی که خب متاسفانه چهارشنبه شب 4 آبان در شاهد چراغ به شهادت رسیدن در اثر اون حمله تروریستی که انجام شد. ایشون داره دکترای تخصصی مکانیک بودن دانشگاه نیوزلند و از سال 94 هم کارشون رو شروع کرده بودن و عرض کنم خدمتون که نیروگاه 500 مگاواتی خیش رو قبل از این پیش از این احداث کرده بودن پیگیر این پروژه بودن. بحث همونطوری که شما اشاره فرمودین برق رسانی به کارخانه آلومینیوم جنوب بود در لامر که پیگیرشون بودن. چندین نیروگاه خورشیدی رو پیگیر بودن برای احداث و احداث کردن در یزد و از کنم خدمتون که الانم برای پیگیری همین برق رسانی و احداث نیروگاه رفته بودن منطقه لامرد که در مسیر برگشت خب این اتفاق افتاد و به شهادت رسیدن.
روحشون شاد، جایگاه ایشون که علو درجات هست، خداوند به خانواده ایشون صبر بده و بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای کاظمی. خیلی متشکرم، امیدوارم همیشه برای مردم خوش خبر باشیم، به خصوص که طرحهایی رو بیشتر بهش توجه بکنیم ان شاء الله و خبرش برسه که سازگار با محیط زیست برای مردم به عنوان رفاه و آسایش و برای کشور افتخار باشه که میتونه مسائل رو با توسعه انرژی‌های مطمئن برای کار، زندگی و صنعت آماده بکنه. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
خب شنوندگان گرامی، میتونید از طریق سامان پیام کوتاه ما 3637 نظر خودتون رو به این برنامه ارسال کنید روی خط بازار در رادیو اقتصاد. این برنامه یه خبری و تحلیلی هر شب رأس ساعت 19 براتون پخش میشه به مدت 50 دقیقه و از دیدگاه شما بیشتر استفاده خواهیم کرد. همونطور که در عناوین برنامه امشب اشاره کردم، 9 مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد 1,000,000 شغل جلب توجه میکنه و این 9 مصوبه ابعادی رو داره که امشب بیشتر در این باره خواهیم پرسید. به نظرم میرسه که الان آقای کریمی بیرانوند با ما هستند، آقای دکتر معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و بیشتر در این باره باشون صحبت خواهیم کرد. البته معاون توسعه در این وزارتخانه توسعه کار. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه. بنده معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه.
بسیار خوب. و این طرف هم که خوب شنوندگان بگی.
شنوندگان
من اصلاح بکنم. بله بله، چون فقط عنوان شما رو کامل نداشتم پیش روی خودم. تمنا میکنم. آقای دکتر بیرانوند، به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این 9 مصوبه داره چه چیز تازه و متفاوتی از آنچه که پیشتر به عنوان استراتژی و سیاست‌های اشتغال در دولت 13 مطرح شده به میان میاره؟
بله، خب همونطور که میدونید مصوبات، من الان نمیتونم راستش جزئیات مصوبات رو بگم چون قبلش باید بره ساختار حقوقیشون در نهاد ریاست جمهوری بررسی بشه، چون بعضی موقع یک مغایرت های قانونی پیدا میشه، ولی کلیات مصوبات در جلسه تصویب شد. معاملات حقوقی و یکی دو تا نهاد دیگه در نهاد ریاست جمهوری باید بررسی بکنم، بعد انشالله ظرف یکی دو هفته آینده ابلاغ میشه، ولی کلیات مصوبات اخیری که داشتیم برای تأکید در حوزه هایی هست که عمدتاً ما دچار کمبود یا نقصان یا کندی فرایند مربوط حوزه اشتغالیم. مثلا یکی از مصوبات، یکی از نقیصهای جدی که ما در نهاد حمایتی بهزیستی داشتیم این بود که خب جامعه مخاطب بهزیستی خب جامعه خاصی هستن، معلولان عزیز کشورمون، بعضن زنان سرپرست خانوار و اخشار خاصی که حمایت‌های ویژه‌ای در سازمان بهزیستی دارن، برای ایجاد اشتغال برای این عزیزان ما بعضی موقع نمیتونیم تسهیلات رو مستقیم به خود فرد بدیم، ولی به اعضای مؤثر خانواده فرد اگر مثلا تسهیلات داده بشود منجر به ایجاد اشتغال برای اون مخاطب عزیز میشه. این قبلا وجود نداشت. یکی از مصوبات خوبی که در این جلسه شورای اشتغال داشتیم بود که به اعضای خانواده فرد مورد نظر هم ما از این وقت میتونیم تسهیلات رو بدیم. یکی دیگه از مصوبات خوبی که ما در این جلسه داشتیم این مربوط به طرح‌های نیمه کاره‌ای هست که در شهرک‌های صنعتی با درصد پیشرفت بالای 50% هست که حالا جزئیاتش انشالله بررسی بشه، چون یکی از هدف گذاری‌های اصلی دولت 13 رسیدگی به طرح‌های نیمه کاره مخصوصا در شهرک‌های صنعتی است. یکی دیگه از مصوبات خوبی که داشتیم مربوط به حوزه کارگروه اشتغال حمایتی در استان‌ها، یعنی نهادهای کمیته امداد بهزیستی و بنیاد برکت، هم چون هم تسهیلات و اعتبارات خوبی در دست دارن و هم اینکه بالاخره نقش مؤثر و بسیار خوبی در ایجاد اشتغال دارن، برای اونها یک کمیته اشتغال اختصاصی به ریاست معاون استاندار در نظر گرفته شد و مصوب شد. و مصوبات دیگه‌ای که اغلب مربوط به همین حوزه‌هایی که عرض کردم، خب همونطور که می‌دونید این سومین جلسه شورای عالی اشتغال در یک سال اخیر بود که به ریاست شخص آقای دکتر رئیسی برگزار شد و کم سابقه است در طول دولت‌های گذشته، بعضا در دولت‌های گذشته حتی رئیس جمهور در شورای اشتغال هم شرکت نمی‌کرده، ولی در این دولت در یک سال 3 این جلسه تشکیل شد. آقای رئیس جمهور تأکید کردن اگه لازمه ما تا آخر سال هر ماه همین جلسه رو برگزار کنیم و ما هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال واقعا به صورت جدی و شبانه روزی داریم که انشالله به یک نقطه اثر قابل توجهی برسد انشاءالله. یکی دیگه از خبرهای خوبی که این جلسه داشت، همونطور که میدونید منابع اشتغال سال 1401 ذیل بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 متاسفانه هنوز بخشیش تأمین اعتبار نشده، پیگیری های خوبی در جلسه انجام شد و سازمان ها و دستگاه های مربوط قول دادن که انشالله در اسرع وقت این منابع تأمین بشه و انشالله به حوزه اشتغال کشور تزریق بشود و از بعد از جلسه تا همین الانی که بنده خدمت شما هستم بابت پیگیری تأمین اعتبار تسهیلات تزریق نشده ما جلسات متعددی داشتیم که انشالله این مشکل رو به زودی حل بکنیم.
بسیار خوب. آنچه که سبب نگرانی هم هست البته وضعیت از دست رفتن مشاغلیه که ایجاد میشه، این الان در چه سطحی است؟ آیا مراقبت کافی هست و به ویژه برای کارآفرینانی که هم وابسته به امکانات ارتباطی و دیجیتال هستند و خب و هم این که سرمایه‌گذاری که صورت میگیره با توجه به شرایط اقتصادی بازار این در چه مرحله است؟
خب یکی از البته در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال دکتر زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات یک گزارشی رو ارائه دادن مبنی بر این که یک بسته جامع حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در این ایام به دلیل کندی اینترنت یا قطعی که شاید بعضن وجود داشته آسیب دیدن، یک بسته جامع فراهم شده با همکاری وزارت اقتصاد که به زودی جزئیاتش رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن و این خب در حیطه تخصصی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد هست، ولی در این جلسه ایشون گزارشش رو ارائه کردن خدمت‌های رئیس جمهور. نهاندهای محترم سازمان برنامه دکتر میخوادیم اینها هم قول حداکثر همکاری رو دارن. من فکر میکنم ظرف همین چند روز این بسته حمایتی جزئیاتش اعلام شد، چون بنده در جریان جزئیات اون بسته نیستم، در یک کارگروه اقتصاد دیجیتال ذیل وزارت ارتباطات در واقع آماده شده، ولی به زودی انشالله اعلام خواهد شد جزئیات این بسته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، منتظر میشیم ببینیم که این اتفاقات انشالله به شکل بهتری.
من این توضیح بدم در یک دقیقه که ببینید الان شاخص‌های اصلی بازار کار در تابستان 1401 به لطف خدا و همراهی همه دستگاه‌ها کاملا امیدوار کننده بود. نرخ بیکاری به کمترین مقدار خودش در تابستان در نزدیک به 2 دهه اخیر رسید. خالص اشتغال ایجاد شده برای زنان و مردان افزایشی بود، خالص عرضه نیروی کار افزایشی بود، جمعیت فعال افزایشی بود، رشد خالص اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایشی بود.
این اشتغال پایدار هم محسوب میشه؟
بله. و عرضم بزرگتون یه نقطه امیدوار کننده دیگه این بود که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان هم 1.2% کاهش پیدا کرد. البته این به معنی این نیست که الان این مسئله نیست، مشکل نیست، همه چیز مثلا گل و بلبل، نه اینطور نیست، ولی میخوام بگم که ببینید جهتگیری سیاست های دولت در یک سال اخیر در حوزه پشتیبانی، مثلا ما در یک سال اخیر قریب به 45 همت تسهیلات مربوط حوزه اشتغال و تولید تزریق شده. خب اینا اثرات خودش رو در بازار کار داره میگذاره. درسته. در فضای مانع زدائی در حوزه برداشتن موانع مربوط مجوزهای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی هم در وزارت کار در حوزه مشاغل خانگی کاریابی ها، هم در حوزه وزارت اقتصاد مرکز پایش محیط کسب و کار اتفاق افتاده. اقدامات خیلی خوبی مثل افزایش 57% حداقل حقوق کارگران، خب اثرات مثبتی برخلاف من بگم حرفا و تحلیل های غلطی که وجود داشت، اتفاقا اثر کاملا مثبتی داشت. هم بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی افزایش داشتن، هم نرخ تعدیل نیروی کار نسبت مدت مشابه سال قبل 30% کاهش پیدا کرد. خب همه این اقدامات از جنس پشتیبانی، مانع زدائی و سیاست های رفاهی یه دولت برای کم درآمد داشت، اینها اثرات خودش رو در بازار کار تخلیه کرده و به لطف خدا در نیمه دوم سال هم با اقدامات حمایتی دیگه‌ای که مجموعه دولت و وزارتخانه ها از محیط کسب و کار خواهند داشت، من فکر میکنم روند کاملا امیدوار کننده و انشالله گره کشا خواهد بود. ولی خب کار نکرده زیاد هست، مسیر برای رفتن زیاد هست و اقدامات گسترده‌ای که ما برنامه ریزی کردیم و ما لحظه این کارها رو بالاخره کنار نمیگذاریم و پیگیری میکنیم انشالله به یک شرایط پایداری در بازار کار.
منتظر میشیم تا ثمره این اقداماتی که اشاره کردید و توصیف نمودید برای همگان بیشتر و بیشتر آشکار بشه و آثار اون رو بتونیم در تغییرات عددی و کیفی شرایط بازار کار ببین. متشکرم از شما آقای دکتر بیرانوند، ممنونم که به پرسش ما پاسخ دادید. معاون محترم به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خب یکی دو روز پیش بود که چشمون خورد به یه قطار، البته خبر یه قطار، و اون هم این که وزیر راه شهرسازی گفتن با مذاکرات و تفاهمی که انجام شده قرار چین ها مطالعات اولیه راه اندازی قطار سریع سیر مشهد تهران رو با سرعت 320 کیلومتر در ساعت طی 2 ماه آینده انجام بدن. گفتن است که کشور چین در حوزه ساخت قطار سریع سیر رتبه نخست جهان رو داره، همینک 36 هزار کیلومتر به گفته ایشون قطار سریع سیر در چین ساخته شده و میدونید که قطارهای جدیدی که در چین ساخته میشن قطارهایی هستن که عمدتاً از نسل جدید انرژی مغناطیسی و سیال بهره میبرن برای سرعتهای بالای 1000 کیلومتر. خب خبر میرسه که طرح سنددار کردن خانه های واقع در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرها در سالهای اخیر مطرح شده و اخیراً هم آیین‌نامه اون توسط دولت 13 تصویب. این طرح چه مزایا و معایبی داره و موافقان و مخالفان این طرح چه استدلالهایی رو بیان میکنن؟ درباره آگاهی بیشتر شما شنوندگان برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد از این موضوع به سراغ آقای دکتر محمد آینی میرم، معاون محترم وزیر راه و مدیر محترم عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تا بیشتر بشنویم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام در ابتدای عرایضم تسلیت بگم شهادت هموطنانم در حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه چراغ شیراز و همینطور شهدای امنیت این روزها.
خیلی متشکرم آقای دکتر، مقدمه‌ای رو اشاره کردم، این موضوع سنددار کردن خانه‌های مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرها آیا که موضوع تازه‌ای هست یا از جمله برنامه‌های ملی بوده که جزء موارد بر زمین مانده است، به عبارت ساده بگم دیگه؟
بله، من لازم است در واقع چند یه مقدمه کوتاه عرض کنم. یکی این که اولا این طرح نیست، قانونه. یعنی ما در قانون بودجه سال جاری کشور در بند کاف تبصره 11 در واقع ماده واحد قانون بودجه سال جاری کشور مطرح هست و خدمیه، لذا در این بند دیده شده بود که وزارت راه و شهرسازی مکلف در واقع اسناد اراضی تصرفی که قبل از 1/1/94 به تصرف در اومده با یه شرایطی به مالکین، به این بین متصرفین واگذار بکنه و این منو شده به یک آیین‌نامه اجرایی که در دولت به تصویب برسه، یعنی سازوکار اجرای این کار با اولویت سکونتگاه غیر رسمی یا همون حاشیه‌نشینی. ما الان متأسفانه در کشور بیش از 1153 محله حاشیه‌نشین داریم که از اون به عنوان سکونتگاه غیر رسمی نام میبریم. در واقع قانونگذار با درک درستی از این موضوع که مسئله اصلی این سکونتگاه ها سنددار شدنه، چون متأسفانه این سکونتگاه خیلی هاشون بیش از 30-40 سال عمر دارن و شکل گرفتن، متوجه جهت این که سند ندارن اینها نمیتونن به چرخه اقتصاد شهری یا اصلا به جریان اقتصادی کشور و شهری کشور وصل بشن، نمیتونن وامی دریافت کنن که این خونه های نامقاومشون رو مقاوم کنن، نمیتونن وام نوسازی دریافت کنن، نمیتونن پروانه بگیرن به دلیل که سند ندارن. لذا عملا قفل شده این مناطق، در حالی که بخش عمده از هموطنان ما تو این محلات دارن زندگی میکنن. در این 153 محله بیش از 8 میلیون نفر دارن زندگی میکنن و تقریبا بیش از 2 میلیون خانواده دارن زندگی میکنن. پس اینا باید از این بنبست بیرون میومدن برای که بتونن شرایط زندگی خودشون رو در واقع بهبود ببخشن. و در سند ملی بازآفرینی شهری هم این موضوع کاملا بهش تصریح شده، این سکونتگاه ها اگر امکان ادامه زیست انسانی در اونها وجود داره، یعنی نزدیک کانونهای آلاینده مثلا معادن نیستن، روی لایه‌های رانشی، روی شیب‌های تون زیر دکل برق فشار قوی یا در مسیل‌ها نیستن و میشه در زندگی انسانی نسبتاً قابل قبولی ادامه پیدا کنه، اینجا دولت مکلف به ساماندهی شده تو این سند. حالا یک بخش عمده از این ساماندهی سکونتگاه‌ها سنددار کردن، بعد از سنددار شدن اینا میتونن برن به دنبال نوسازی و مقاوم سازی و متاسفانه بیش از 53% بناهای این محلات و این سکونتگاه ها نامقاومن، متاسفانه هیچ سازه مناسبی ندارن، نه سازه فلزی دارن نه سازه بتونی دارن. تقریبا نصفی از هموطنانم که بیش از نصفی از هموطنانم که تو این محل زندگی کنن متاسفانه جونشون در خطره. شاید مهمترین اقدامی که باید میشد و سالها به اصطلاح این موضوع حالا به دلیل موافقی و مخالفی که در واقع داشته طول کشیده، خوشبختانه الحمدلله این موضوع دیگه در با همتی که در واقع مجلس محترم شورای اسلامی کرد و اراده که در دولت شکل گرفت برای این کار، الحمدلله برای اولین بار در دولت 13 این آیین نامه مصوب شد و هفته گذشته در واقع ابلاغ شد که این اتفاق بیفته.
آقای دکتر، فرمایشات بسیار متین و دقیق و به قاعده ای رو دارید شما مطرح میکنید که یکی از نیازهای ضروری کشور هست این، همین که میفهمید ایمن باشه و یا استانداردها رو رعایت بکنه و یا اینکه شکل و شمایل سکونتگاه به تناسب و قاعده ارزش‌های رایج فرهنگی اجتماعی تاریخی مردم ما در ایران رو داشته باشه، همین اینها الزاماتی است که جامعه معماران و دانشوران ما و مدیران شهری ما این رو ایجاد می‌کنن. اما مستحضرید که شهرهای ما هم بسیار مهاجرپذیر و متراکم شدن به خاطر سیاست‌های نامتوازن. آیا هیچ شما در وزارت راه شهرسازی که الان مدیریت عامل شرکت بازآفرینی شهری رو دارید، با دیگر همکاران همتراز خودتون در وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط دیگری احیانا به این موضوع هم پرداختید که چه بکنیم که سیاست برجسته‌ای رو در مهاجرت معکوس ایجاد بکنیم که برای بسیاری جذابیت داشته باشه برای ترک شهرهای بزرگ، جابجا شدن و به ویژه کسانی که خیلی هاشون در این سکونتگاه غیر ایمن میدونید که از نظر زندگی و معیشت هم شرط مساعدی عموما ندارن، ولی ممکنه از یک مهاجرت در وضع بهتری قرار بگیرن، ولی این نیازمند هزینه کردی در جایی برای کاستن از هزینه‌های فزاینده در جای دیگری در این مناطق. آیا اینطور نیست؟
بله، ببینید خدمت جناب علی عرض کنم که این موضوع موضوعی که وزارتخونه یا دو وزارتخونه نیست، مثلا بگیم وزارت کشور یا وزارت راه شهرسازی، این دیگه موضوع در واقع فرادستگاهی است که خوشبختانه برای این کار ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور شکل گرفته که در واقع رئیسش خود رئیس جمهور محترم هست،
درسته.
نایب رئیسش وزیر راه شهرسازی هست، حالا بندم بنون دبیر این ستاد هستم.
چقدر خوب.
و 26 دستگاه، 13 تا وزارتخونه، چندین سازمان مستقل که حالا جزء معاونت رئیس جمهوری هستن، قوه قضاییه، خدمت شما عرض کنم نیروی انتظامی و و این برای این کار دعوت شکل که این کار بزرگ رو ساماندهی بکنن و در سند ملی این کار خوشبختانه کار خیلی علمی و دقیق دیده شده. اولین موضوع موضوع پیشنگری است، یعنی ما در حوزه شهرسازی در واقع ما با معلول ها مواجه هستیم، اتفاقاتی در کلان اقتصاد کشور و موضوعات دیگه شکل میگیره که معلولش میشه حاشیه‌نشینی یا مثلا فرسودگی با آفتاب و نظایر اون. خب ما گام اول پیشنگریست، اتفاقاتی که در کشور میفته باید با شیوه های آینده پژوهی پیشبینی کنیم که در کدوم مناطق مستعد شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی حاشیه‌ای هستند و عموماً عمده هاشینشینی ما در کنار کلان شهرها و شهرهایی که امکان صنعتی در واقع تولید صنعتی داشتن و اشتغال برای مردم بوده شکل گرفتن. لذا این گام اول و موضوع تو صنعت بهش تاکید شده موضوع پیشنگری است که این کار انجام ده. موضوع برای پیشگیری از گسترش سکونتگاه موجوده،
درسته؟
یعنی الان سیاست کلی کشور کاملا مشخصه و در گام سوم ساماندهی سکونتگاه موجوده. پس اصل مطلب موضوع پیشنگری و پیشگیری است که اینا در قالب کارگروه های ذیل ستاد بازآفرینی این موضوع دیده شده، تا کارگروه پیشگیری با ریاست خود قوه قضاییه دعوا تشکیل میشه که خوشبختانه در شهرها و استان مختلف اقدامات خیلی زیادی صورت گرفته که حالا کمتر متاسفانه اطلاع رسانی در واقع صورت گرفته.
و
موضوع مهمی که جناب علی اشاره کردید، ما در واقع مبدا مهاجرت هامون کجاست؟
بله،
یکی بحث روستا هامونه که مثلا الان توجه خوبی به ویژه در این دولت که با اون شکلی معاونت توسعه روستایی شکل گرفته، ما الان شاهد باز مثلا منوی مهاجرت معکوس هستیم. حالا متأسفانه عدد بالایی نیست که الان این به تدریج من تصمیم هست که به صدا سرعت بیشتری در خواهد
و شاید توجه بیشتری میخواد برای اینکه جذابیتش بیشتر بشه.
چنانچه ما در روستاهاش شرایط اشتغال رو فراهم بکنیم و حالا تولید روستایی رو فراهم بکنیم، خود به خود این اتفاق در واقع شکل میگیره که الحمدلله مورد توجه هست و خوشحال تجارب خوبی به صورت موردی در جای جای کشور در واقع داریم. در حوزه پیشگیری هم خدمت شما عرض کنم که این کارگروه که مثلا با نگاه و توجه خود وزارت اصخایی میکنم قوه قضاییه شکل گرفته، اونم اقدامات خوبی صورت گرفته، مثلا لازمش این است که همراهی بیشتر دستگاه هست برای این اتفاق در شکل بگیره که این در واقع ستاد بازآفرینی این انتظار داشت میره که با یک همراهی و همدلی این کار رو در واقع انجام بدن.
بسیار خوب آقای دکتر، یعنی خیلی متشکرم که به پرسش های من در این برنامه پاسخ گفتید. فقط یه اشاره بکنم که اون دغدغتون رو ما آماده ایم، یعنی اون قسمتی که با مردم میخواین صحبت بکنید و اقدامات در اختیار اقدامات انجام شده یا در حال انجام شده به خصوص انجام شده که به ثمر نشسته و طرحی که به مشارکت بیشتری از مردم نیاز داره، هرگاه لازم دیدید در رادیو اقتصاد ما این بلنگو در اختیارتونه.
انشالله ما در خدمت جناب عالی هستیم.
خواهش میکنم.
شما بفرمایید خدمت در خواهیم بود.
خواهش میکنم. میخوام اون دغدغه‌تون رو کم کنم. چون مردم نیازمند اینن که بدونن چه اقدامی داره صورت میگیره و در چه مسیری هست و این کار کجا به نتیجه میرسه.
و من از این فرصتی که الان در جناب در خدمت بنده
گذاشتید
میخوام خواهش کنم از هموطنانمون که به اصطلاح این آیین نامه عامه
درست
و خدمت شما عرض کنم که برای تمامی املاک تصرفی در تمام سطوح شهری است، اولویتش با سکونتگاه هاست و در سکونتگاه ها با تعمیداتی که انجام شده با حداقل هزینه میتونن سنددار بشن. من خواهشم از هموطنانمون در این سکونتگاه این است که از این فرصتی که مجلس و دولت محترم فراهم کردن استفاده کنن و املاک خودشون رو سنددار بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد آینی، معاون محترم وزیر راه شهرسازی و مدیر عامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران. شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم. خب میخواستم از نرخ تورم در آلمان که از مرز 10% گذشت براتون صحبت کنم. فکر نمیکنم تا فردا شب این تورم پایین بیاد، بنابراین خبرشو میذارم برای فردا شب که همراهی کنیم تورم آلمان رو بیشتر بدونیم. شنونده ما باشید خانم آقایان، برنامه ما در این لحظه روی خط بازار به پایان میرسه. دقایق آینده میزبان شما خواهیم بود در برنامه زنده و تفصیلی شبانگاهی رادیو اقتصاد رهیافت.
شب آرام و بی‌نظیر رو براتون آرزو می‌کنم. 19:57 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاد 30036372652525. حتما پیام‌های شما در فواصل برنامه‌ها پخش خواهد شد. اگر نسبت به برنامه‌هایی که پخش میشه صحبتی دارید، حرفی دارید، در دل برنامه‌ها پیام‌های شما پخش میشه و همینطور تماس‌های شما. 162 شماره روابط عمومی سازمانه.